مقام سخن را میداره. بیا ببین که بیت شلوغه، بهم نگی داروم بشم، نفس نمیخوام بکشم، دنیا برام چه بی فروغه. یکی به هم بگه یه خوابه، یکی به هم بگه یه خوابه، دلم پر از تلاتومه، خبر بیاد که سالمه، دلم دیگه از غصه آبه، باور کنم که رهبرم، کم شده سایش از سرم، تموم زندگیم سرابه.
درد چیه؟
دردم اینه یتیمی خیلی درده، به هم بگید رفته و بر میگرد،
به هم بگید رفته و بر میگرد،
دل تنگم، دل تنگم، لبخند آقای شهید، عشقی که مثلش رو ندید، کاش که یکی خبر بیاره. الان فقط دلم میخواد از روزهاش خبر بیاد، تو روز باز عشقش روونه. ای دنیا با دلم بساز، بگن نماز عید و باز، خود آقا میخواد بخونه. خبر نیومد به آسمون ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، سرهنگ ناصر قلینی هستم، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجه. همونجوری که در رسانه‌های جمعی به استحضار مردم شریف ایران رسید، مراسم نکوداشت و تشییع رهبر فقید انقلاب اسلامی در تهران، استان قم و مشهد مقدس تشییع و خاکسپاری خواهد شد. پلیس راهور فراجا همانند سایر دستگاه‌های مداخله در امر تشییع پیکر معظم الله تمهیدات ترافیکی رو به صورت ویژه در همه استان‌های سراسر کشور، خصوصا استان تهران، استان قم و خراسان رضوی به صورت ویژه با حداکثر توان برنامه‌ریزی کرده. جلسات مختلف هماهنگی با سایر دستگاه برای پیش‌بینی اقدامات لازم برای اینکه مردم ما بتوانن به سهولت به مقاصد این شهرها مراجعه و در تشییع پیکر ایشون شرکت کنن اندیشیده شده. نیروهای کمکی هم پیش بینی شده برای همه استانهای سراسر کشور. تنها باقی مانده اقدامات پلیس راهور فرجا بحث تعمیدات ترافیکی برای محدودیت‌های اون هست که انشالله در کمترین زمان ممکن انشالله از طریق رسانه‌های جمعی به استحضار مردم عزیز خواهد رسید.
همراه شما هستیم. 11:34 است از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت ودا. اما همینک مهمان محترمی داریم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوالفضل فرهزادی، کارشناس محترم مذهبی همراه ما هستند. آقای فرهزادی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. شما
سپاسگزارم. امروز شاهد سوگواری عظیم مردم در مراسم وداع با رهبر شهیدمون بودیم. خب از در واقع این مراسم که بگذریم، از نحوه سوگواری، از آه و حسرتی که در تصاویر ما میبینیم، به وضوح داریم مشاهده میکنیم، میخوام راجع به یک مسئله بسیار مهم با شما صحبت بکنم. آقا بارها و بارها از زبان رهبر شهید شنیدیم که ایشون ارادت خاصی به امام حسین علیه السلام داشتن. در این خصوص میخواستم با شما صحبت بکنم. چطور ارزیابی میکنید، چطور تحلیل میکنید این پیوند انقلاب اسلامی و رهبری رو با مکتب امام حسین علیه السلام؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من دارم تصدیق عرض میکنم و هنوز هم باورمون نمیشه که رهبر شهیدمون در بین ما نیستن و ایشون به جای همه ما جان خودشون رو فدای نظام جمهوری اسلامی ایران کردن. اجازه بفرمایید، چون امروز هم روز 19 ماه محرم ابی عبدالله علیه السلام است، تیمونن من با شعری از ابی عبدالله و خواهر بزرگوارشون خانم زینب کبری شروع بکنم، بعد در خدمتون هستم ایشان.
خواهش میکنم، بفرمایید.
میفرمایند که کربلا شهری است، ای دل شهریارش زینب است، اعتبارش از حسین و اقتدارش زینب است. نام زیبای حسین حک گشته در دیوان دل، دل که شد بیت الحسین نقش و نگارش زینب است. شیعه دارد در دلش یکتا کتاب قیمتی، شیعه دارد در دلش یکتا کتاب قیمتی، ناشرش باشد حسین و آموزگارش زینب است. ناشرش باشد حسین و آموزگارش زینب است. و تکمیل کننده این شعر میفرمایند که هر که نازد بر کسی، زینب بنازد بر حسین، جان زهرا این حسین دارو ندارش زینب است. بله، ایام در حال اسارت خاندان خانواده بزرگوار ابی عبدالله هم سلام الله علیه هست، یادی بشه از ابی عبدالله و خواهر بزرگوارشون خانم زینب کبری سلام الله علیه. ولی مقدمتا که فرمودید، ارتباط شهادت رهبر عزیز بزرگوارمون با آقا ابی عبدالله، بله ما آیاتی رو داریم که اگر اجازه بفرمایید اول مقدمتا بخونم.
خواهش میکنم.
ما دو تا آیه قرآن داریم، اون چالا فکر میکنم بیشتر هم باشه، آیات بحث شهاده دبارات که فراوان هست. یک آیه 169 سوره آل عمران که مشهور است که بسم الله الرحمن الرحیم، الا تحسنن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ای پیامبر، هرگز گمان نبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه زنده اند، بل احیا اون اندرب بهم یرزقون، بلکه اینا زنده اند، پیش پروردگارشان روزی میخورند. آیه 154 سوره بقره باز خدای متعال میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا اون ولات الله تشعرون، و به آنها که در راه خدا کشته و شهید می شوند مرده نگویید، بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید. این دوتا آیه قرآن که استفاده بسیار ارزشمندی است از باب کلمه ارزشمند و بزرگ شهادت که واقعا خیلی عظیمه. باز در روایت می بینیم که پیغمبر اکرم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت هم در بهار الانوار هستش، هم در میزان الحکمه هستش که میفرمان اشرف الموت قتل الشهاده. روایت قشنگیست از پیامبر اکرم، پیامبر اعظم، که شرافتمندانه ترین مرگ شهادت است. و خوشا به سعادت کسی که به هر حال در مسیر دین، در مسیر زندگی و هدفش و به خدمت شما که به شهادت برسه. باز امیرالمومنین در پایان عهدنامه خودش به مالک اشتر، علی ابن ابی طالب علیه السلام، به مالک اشتر میفرمایند که من از خداوند مسئلت دارم که عاقبت من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرماید. باز هم در نهج البلاغه خطبه 171 هستش و هم در میزان الحکمه. باز پیامبر اعظم در این حدیثی که از برادران اهل سنت هم از کنز الاموال هستش، از میزان الحکمه هستش، عجیب، پیغمبر میفرماید سوگند آن که جانم در دست اوست. پیغمبر اعظم میفرماید سوگند به آن که جانم در دست اوست، دوست دارم که در راه خدا کشته شوم و سپس زنده گردم و باز کشته شوم و بار دیگر زنده گردم و باز کشته شوم. باز نهایتا آقا ابی عبدالله، آقا سید الشهدا، اربابمون، میفرمایند در میزان الحکمه هستش باز این حدیث که آقای امام حسین در مسیر کربلا که دارن میرن میفرمایند من مرگی را جز سعادت نمیدانم، انی لا ار الموت الا سعاده. و رهبر شهید بزرگوارمون میفرمودن که شهادت بهترین مسیری است که توفیق بده که ما به شهادت برسیم، و میفرمودن که مرگ یک بحث تاجرانه است، یک شهادت یک بحث تاجرانه است، و هنوزم باورمون نمیشه ایشون بعد از 37 سال حدوداً رهبری نظام جمهوری اسلامی به دست کثیف‌ترین آدم‌ها، یزیدی‌ترین آدم‌ها، شمترین آدم‌ها در روز یکی از روزهای ماه مبارک رمضان با زبان روزان هم به شهادت نائل شدند. بله، اینی که فرمود در ارتباط با آقا ابی عبدالله، بله بحث موضوع حق و باطل هستش، همینطور که آقا ابی عبدالله فرمودن که دور باد هیهات که ما زیر بار ذلت برویم. فرزندشون هم امام شهید ما هم هیچ وقت از موضع خودشون که حق بود، از موضع اسلام و دین و قرآن و اعتقادات و آموزه‌های دینی و وحیانی، هرگز قدم عقب نرفتن. و ابی عبدالله در حدیثی داریم که به خود میفرمان به خدا سوگند من حسین ابن علی نمانند ذلیلان با آنها بیعت میکنم و نه مثل بردگان فرار میکنم، بلکه شهادت برای ما عزت است. خب مقام معظم رهبری شهید ما، امام شهید ما هم همینطوری بودن، هیچ وقت کوتاهی نکردن، بیعت با دشمن نکردن و ایستادند. ما متاسفانه میشنیدیم از بعضیا که متاسفانه حالا روی حالا سهو و اشتباه بوده باشه، عملی نباشه، انشاءالله که ما بستزن داریم، که آقا رهبر انقلاب و موقعی که زنده بودن ایشون مخفی شدن در تونل های چند صد متری، در صورتی که اینا همش حرف و توطئه دشمن بود و دیدن که ایشون با خانواده بزرگشون با نوی عزیزشون به شهادت رسیدن. باز ابی عبدالله داریم که میفرمایند که دو راه بیشتر وجود نداره. آقای امام حسین، آقا سید الشهدا سلام الله علیه، میفرمایند که یا راه راه عزت و شهادت، یا راه راه ذلت و پیروی هستش. اگه شهادت رو میخوای و عزت رو میخوای، که این عزت شهادت رو داریم میبینیم از ابی عبدالله بالای 1000 سال به شهادت رسید. خدا چه عزتی، چه شرافتی، چه عظمتی، چه بزرگی با آقا ابی عبدالله و یاران اصحاب با وفاش داده، و فرزندش رهبر شهید بزرگوارمونم این مسیر رو انتخاب کردن و میبینیم مردم با چه از جای جای نقاط مختلف کشور عزیزمون، از دورترین جا تلویزیون الان داریم مشاهده میکنیم، میبینیم
بله.
از جاهای مختلف، از مسیرهای خیلی دور خودشون رو رسوندن. من گوش میکردم میگفتن که امروز مصلای تهران قرار بوده ساعت 6 صبح باز بشه در پیش، اما مردم عزیز و دوست داشتنی ما، بزرگوار ما که دستشون رو و پاشون رو باید بوسید، این مردم قدرشون رو باید بدونیم واقعا، رو سرمون بگذاریم، تاج سرن همشون. قبل از ساعت 6 ظاهرا مصلی تهران باز شده و قبل از ساعت‌های 4 صبح، 3 صبح، 2 صبح اونجا بودن تا درب مصلی باز بشه، تا امام شهیدشون و خانواده بزرگوارشون بتونن بیعت دوباره‌ای با این رهبر شهید بزرگوار داشته باشن. و راه دومی که آقا ابی عبدالله فرمودن، راه دوم ذلت و پیروی است. خب تاریخ ما میبینه امام رحمت الله علیه حدودا 14 سال شاه تبعید کرد به کشورهای دیگه. چه شد؟ خروجی این قضیه چه شد؟ جز عزت و شرافت و بزرگی و عظمت چیز دیگری برای امام رحمت الله علیه داشت؟ و میبینیم تاریخ رو مخلی نگاه کنیم، صدام رو میبینیم، کسی که پیروی کرد و ذلت رو پذیرفت، یک عمری نوکر خارجی ها و آمریکایی ها بودش و نهایتا خودشون بله ایشون رو در عراق خلاصه از بین بردن. یا قذافی، قذافی هم تو تاریخ ما میبینیم، یا امثال حسنی مبارک و امثال اینها رو که ما میبینیم راه پیروی و ذلت رو پذیرفتن و عزت و شرافت و بزرگی و عظمت رو از خودشون دور کردن. لذا ابی عبدالله میفرماید یا شهادت و عزت یا پیروی و ذلت. ما در منش و سیره رهبر عزیز شهید و بزرگوارمون اینو کاملا لمس کردیم و دیدیم که رهبر شهیدمون هیچ وقت زیر بار ظلم نرفتن و کوتاه نیامدن از موضعی که موضع حق بوده.
درود بر شما. خیلی لطف کردید، بهره بردیم، براتون آرزو موفقیت میکنم جناب آقای فرستادی.
التماس دعا داریم،
محتاج و دعا.
توفیق بده که انشالله ما هم راه حق و حقیقت رو انشالله پی بذاریم، حق محمد آن محمد
انشالله. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدارتون.
یک نکته، یک پیام.
به نام خدا. سلام به همه هموطنان عزیز و شنوندگان خوب رادیو. دکتر کمال بصیری هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با توجه به اینکه در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم در این فصل گرم سال و در قالب اینکه یک تجمعات انبوه رو ما در این مراسم داریم، می‌خواستم چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. در خصوص حضور خانم‌های باردار، اگر تحت مراقبت‌های خاصی هستین و پزشک شما بهتون توصیه کرده که یک حاملگی پرخطر رو در پیش دارین، فشار خونتون بالا، دفع پروتئین دارین، اختلال کبدی براتون پیش اومده، اختلال کلیوی پیش اومده، اضافه وزن پیدا کردین، علائمی از این دست یا سابقه سقط مکرر دارین، سونوگرافی حجم مایع اطراف جنین تغییر داشته، چه کاهشش چه افزایشش، یا اینکه در ماه‌های انتهای بارداری هستین، خب حضور در فصل‌های گرم خصوصا در محیط بیرون برای و در مرز گرما دیگه قرار گرفتن برای شما توصیه نمیشه. در خصوص بقیه خانم های بارداری که فیزیولوژی طبیعی دارن و میتونن تحمل گرما رو داشته باشن، در نظر داشته باشین علائم در بدن شما میتونه کاملا متفاوت باشه به خاطر فیزیولوژی متفاوتی که در حال حاضر شما دارین. بنابراین با آبرسانی بدنتون دقت بیشتری داشته باشین. با کوچکترین علائمی که ممکنه پیدا کنین، نظیر احساس گرمای شدید، کمی تهوع، سیاهی رفتن چشم‌ها، کمی سرگیجه، علائم بسیار باید سریعا در محیط خنک قرار بگیرین و برای معاینات تکمیلی پزشکی به درمانگاه مراجعه کنین.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
اقتدار صدای رسا و محکم یک ملت است که میگوید ما هستیم، ما میمانیم، و هیچگاه ذلیل نمی شویم. این اقتدار از همدلی، دانش و اراده استوار زاده می شود. گوهری است که در قلب هر ایرانی می درخشد و افقهای آینده را روشن می کند.
امروز دشمنان مشغول چالش هستند، هر روزی یک جور چالشی رو در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار بدن. ما ابایی نداریم، ما بیمی نداریم. اگر ما جسم بی جان و بی تحرکی بودیم، علیه ما چالشی وجود نداشت. ما متحرکیم، ما زنده ایم، ما روبه رشدیم، ما فعالیم. بنابراین باید انتظار داشته باشیم در مقابل ما چالش به وجود بیاد و این چالش رو با قدرت، با توکل به خدای متعال، با اعتماد به وعده الهی و با تکیه به نفس و اعتماد به نفس از این چالش ها عبور خواهیم کرد. دشمنان ما بد فهمیدند، ملت ایران رو بد شناختند، مسئولین جمهوری اسلامی رو درست نشناختند که حرف زور میزنند، زورگویی میکنند، حرف میزنند. این نشانه ای آن است که ملت رو نشناختند، نشانه ای آن است که دولت ما رو نشناختند. دولت ما هم تسلیم نخواهد شد، دولت ما هم جزء ملت است، از سر همین ملت است، برآمده از میان همین ملت است. با همین آرمانها پیش رفتند، با همین آرمانها اینها رشد پیدا کردند. هرچی که در مقابل این دشمن یک دولتی، یک ملتی، مسئولینی عقب نشینی کنن، اونا جلو میان، اونها زیاده طلبند، اونها جز به استکبار و استعمار و سلطه بر ملت ها به چیزی قانع نیستند. هرچه بتوانند جلو میان. باید دیواره مستحکمی از عزم و توکل و اقتدار ملی در مقابل اونها به وجود آورد.
بارلاها، دلم آرام نمیگیرد جز به یاد تو. به من بیاموز در هر نفس حضورت را حس کنم. ای مهربان بی انتها، میدانم هنوز دوستم داری که اجازه دادی صدایت کنم. پروردگارا، راه رسیدن به تو از دل همین دعاها می گذرد. مرا در مسیر نورت نگه دار. ای پناه دلهای خسته، به تو پناه می برم از همه بیقراری.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
از محرم تا اربعین،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خاصه عزیزانی که دنبال می‌فرمایید برنامه از محرم تا اربعین رو. طبق روال در این ساعت در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام سید محمود مقدسی استاد حوزه دانشگاه هستیم که خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم و بهترین ها را از خدای متعال برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
تشکر و ممنون. آقای مقدسی، جلسات گذشته جناب عالی در رابطه با فردی که محروم واقعی است توضیحاتی رو اشاره فرمودید و از مصادیق محرومیت گفتید، اما این جلسه بفرمایید که بنده و شنوندگان عزیز رو مهمان چه بخشی از این آیات و روایات خواهید کرد؟
در جلسات گذشته اگر به خاطر شنوندگان عزیز باشه عرض کردیم که هنگامی که گرفتاری و مشکل برای ما به وجود میاد، ما از عبارتها و واژه‌های گوناگونی استفاده خواهیم کرد. اولین واژه خود واژه محرومیت بود. ما از روایت قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کردیم که محرومیت میتونه شامل هر چیزی باشه غیر از مشکلات اقتصادی و محرومیت‌های اقتصادی که در مورد این واژه محرومیت صحبت کردیم. یکی دیگه از واژه‌هایی که ازش استفاده می‌کنیم هنگام گرفتاری‌ها و مشکلات عبارت است از واژه خسارت، واژه خسران، خصوصا در مسائل اقتصادی. اگه یک کاسبی در محیط کسب و کارش در یک روز اون فروشی که مورد توقع خودش هست را نداشته باشه، یا سالانه وقتی که حساب و کتاب میکنن وقتی که اون درصد سودی که مد نظرش باشه را به دست نیاورده باشه، میگه خسارت کردم. حالا در مجموع سال در یک معامله به خصوص خسران. بلکه اینجا خیلی خوب هستش که ما بدونیم که در ادبیات قرآن کریم خسارت نه این که ما مال نداشته باشیم. خسارت هیچ وقت به این معنا نیستش که من و شما ثروت نداشته باشیم. خسارت بلکه گاهی از اوقات ممکنه که ما در این دنیا از همه هستی محروم باشیم، ولی هیچ وقت این مصداق خسارت نیست. آیه 15 همه سوره مبارکه زمر خیلی دقیق برای من و شما بیان میکنه. میفرماید ان الخاسرین، آدم های زیانکار، آدم هایی که اهل خسارت باشن، اینها هستن. الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، هم نسبت به سرمایه وجودی و درونی خودشون و هم نسبت به اهل خودشون، خانواده خودشون، نسل خودشون، اینها خسارت کنند. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. بعد خدای متعال میفرماید الا، وقتی که در ادبیات عربی و در زبان عرب بخوان یک چیزی رو خیلی با صدای بلند بگن که همه بشنون، که بعدا کسی نگه که آقا به من نگفتن، من متوجه نشدم، صدا ضعیف بود، از کلمه الا استفاده میکنن. خدای متعال میفرماید الا ذالک هو الخسران المبین، اونی که نسبت به خودش و نسبت به اهل و عیال و خانواده و نسل خودش خسارت کنه، این خسارت خیلی خسارت واضح و آشکاری هستش. یعنی بالاتر از این خسارت، خسارت دیگری قابل تصور نیستش. خب خسران نفس و خسران اهل. خسران نفس یعنی چی؟ یعنی خودمون رو در معرض هلاکت و بدبختی قرار بدیم. به ادبیات دینی کاری کنیم که عاقبت به شر بشیم. اگر ما کاری کنیم که عاقبت به شر از این دنیا بریم، این میشه خسران نفس. در جنگ 40 روزه‌ای که پشت سر گذاشته شد، یک عده‌ای از هموطنان عزیز جان خودشون را در راه اعتلاء این کشور و دین مبین اسلام اهدا کردند و به مقام شهادت رسیدند. نقطه مقابلش هم کسانی بودند که اینا وطن فروشی کردند. توجه فرمودید؟ اینا گرفتار قانون شدند و بر مبنای حکم قضات محترم دستگاه قضایی محکوم به اعدام شدند. این خسارت نفسه. توجه فرمودید؟ بدبخت و عاقبت به شر از دنیا رفتن. یعنی اگر ما استعدادهای معنوی و کمال درونی خودمون رو به کار نگیریم در راه به دست آوردن معنویت، این میشه خسارت. خب حالا ممکن هستش که ما در کنارش هم در این دنیا از مواهب دنیا چندان برخوردار هم نباشیم. یک نکته بسیار مهمی را اینجا خدمت همه عرض کنیم و اون نکته این هستش که خسارت‌های مربوط به دنیا اگر گریبانگیر ما بشه که شدیم. نکته بسیار مهم این هستش که خسارت‌های مربوط به مال، خسارت‌های مربوط به مقام و موقعیت‌های این دنیا، اینا همش ناپایداره.
بله.
توجه فرمودید؟ بله. همش ناپایداره. و اگر ما چشم خودمون رو در زندگی این دنیا خوب باز کرده باشیم و ببینیم، اگر گاهی وقت دچار خسارت‌های مادی شده باشیم، بعدش خدای متعال یه جا برامون جبران کرده و خیلی هم خوب جبران کرده.
آقا من یاد این آیه افتادم، حالا اگر شما صلاح میدونید پیرامونش توضیح بفرمایید. سوره مبارکه کهف، خداوند میفرماید